دوستان شنونده خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرهای نیمروزی. 20 تیر هست، یک روز گرم تابستانی و گزارش‌های داغ پیک نیمروزی. آقای رئیسیان سلام بر شما، بفرمایید.
سلام به شما خانم ارمی و سلام به مردم خوب ایران. بعد از ظهر به قول شما داغ تابستانی مردم به خیر باشه انشالله. امیدوارم که در سلامت کامل باشن. با عزتون ما آغاز میکنیم پیک نیمروزی یک شنبه رو و شماره پیامک ما 3610.
خانه لاکچری فوتبالیستی که به قیمت خاموشی 30 خانه معمولی برق می‌برد، موضوع هدفمند کردن یارانه مخفی چند هزار میلیاردی انرژی را به میان کشیده است.
الان اینقدر تعداد مراجعین زیاد شده، اینقدر خب حق هم دارن، نگاه این بیمارستانا مثلا واسه اینقدر بیمار تدارک دیده شده، یه دفعه 1200-1300 نفر بیمار میان.
از بررسی 116 خب 13 تاش به شکل کامل رعایت شده بوده، یعنی فقط 11% به شکل کامل رعایت شده بوده، 39% ناقص اجرا شده و 50% که 58 رو بوده اصلا اجرا نشده.
روز شما بخیر شنوندگان گرامی. با توجه به شیوع کرونا در استان سیستان و بلوچستان، برخی نهادهای نظامی و مردمی و همینطور بسیج کمک‌های ویژه‌ای رو در زمینه تأمین امکانات درمانی استان انجام دادن و اونها رو تشدید کردن و گزارش‌ها از راه اندازی برخی بیمارستان‌های سیار در این استان حکایت داره. در این خصوص می‌خوایم صحبت بکنیم با معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ببینیم که اوضاع در اونجا از چه قرار هست. آقای دکتر میری سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز ارجمند، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. بفرمایید برای شنوندگان رادیو ایران و مردم که الان روند شیوع کرونا در استان در چه وضعیتی هست و اوضاع چگونه است؟
بله، ما عملا در موج سوم کرونا در استان سیستان بلوچستان هستیم، در صورتی که در کشور موج پنجم در برخی از استان‌ها شروع شده.
پس شما یه دو موج دیگه هم فعلا دارین که بعد از ما بیاد.
بله، ما عملا موج چهارم و پنجم کشور مصادف با موج سوم استان ما شدیم.
خب
اما فرقی که این موج داره، خب با توجه به اینکه سوش کرونا از نوع دلتا یا همون ویروس هندی است، سرایت پذیری خیلی بالا داره و آمار مبتلایان روزانه ما به 5 تا 6 برابر موجای قبلی رسیده. یعنی موجای قبلی ما روزانه کمتر از 300 بیمار سرپای مثبت در استان داشتیم، الان یک چیزی بین 1400 تا 1600 700 نفر روزانه مبتلا داریم.
خب
البته چند روزی است که آمار ما نسبتاً ثابت شده دیگه،
و فوتی ها هم همچنان بالاست.
فوتی ها تقریبا بین 20 تا 30 نفر روزانه در کل استان است. بله، امروز مثلا 28 نفر، دیروز 28 نفر، روز قبلش 21 نفر بوده. روند فوتی ها البته طی چند روز اخیر یک روند نسبتاً ثابتی است.
آقای دکتر میری، میونه کلامتون عرض شد که اشاره کردی به فوتی ها، دادستان زاهدان به افزایش قربانیان کرونا اشاره کردن و گفتن که اگه دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت میخواد موفق عمل بکنن، باید حضور میدانی و نامحسوسی داشته باشند و عده‌ای افراد قابل اعتماد رو به عنوان افراد عادی وارد بیمارستان ها کنن تا بفهمن که مردم چه دردی رو دارن میکشن، حتی توی بحث پذیرش و اینها در بیمارستان ها. ما دقایقی پیش با آقای شمس‌آبادی دادستان گفتگو کردیم، دادستان زاهدان، اگر موافق باشید بشنویم با شما بعد ادامه گفتگو رو بدیم.
بله،
خواهش می‌کنم.
الان باید اون عالی ترین مسئول اون وزارت خونه باید حضور میدانی داشته باشه. در یه جاهای گلایه‌مندی مردم میان مراجعه میکنن، میگن که این اتفاقات داره تو بیمارستانا میفته. خب ما هم کارشناس نیستیم، ما فقط میتونیم دادیارمون رو بفرستیم، گلایه‌مندی مردم رو میشنون. اینجا باید یه گروه های به صورت محسوس و غیر محسوس بیان وارد بشن. اونجا دیگه وقتی که این گروه ها وارد بشن، حقایقی که اونجا میبینن میتونن منعکس.
بررسیه که حالا گروه های نماینده شما رفتن بازدیدی که انجام دادن، اونطور که وزیر گفته بود ما حتی تخت خالی الان توی بیمارستان های سیستان و بلوچستان زیاد داریم، یعنی کم آماری نداده بودن راجع به تخت های خالی.
من همین الان زنگ میزنم به 3 تا رئیس بیمارستان شهر زاهدان. الان اینقدر تعداد مراجعین زیاد شده، اینقدر خب حق هم دارن. نگاه این بیمارستان ها مثلا واسه اینقدر بیمار تدارک دیده شده، یه دفعه 1200-1300 نفر بیمار میان و اگر این نوع بیمارم 3-4 روز شما تأخیر کنی حتما باید بسته بشی، یعنی چون که سرایتش به ریه زیاده. خب وقتی این تعداد بستری زیاد بشه به طبع اینه که تخت زیاده نیست، چون اصلا واسه این بیماری پیش بینی نشده این بیمارستان.
خب صحبت های دادستان زاهدان رو شنیدیم و شنیدیم که با خبر شدیم که مردم یه مقداری گلایه‌مندن از اوضاع بهداشتی و رسیدگی مسئولان بهداشتی. من خواهش میکنم از مردم استان سیستان و بلوچستان و زاهدان که پیامک بکنن به ما، ببینن که وضعیت استان الان چگونه است، اوضاع پذیرش بیمارستان ها، وضع بستری ها و اینها. شماره پیامک ما 3610 است. آقای دکتر میری، صحبت های دادستان رو شنیدیم، آیا مسئولان درمانی در استان نظارت دارند، حضور دارن در مراکز یا نه؟
بله، البته صحبت جناب آقای شمس‌آبادی مسئولان وزارتی بود، مسئولان استانی که بالاخره همش اینجا هستن. در واقع مسئولین وزارتی تا یه در روز
اخیر، منظورشون مسئولین وزارتی بود که نیستن؟
بله بله، مسئولین خب. وزارتی بود، گفت به صورت محسوس یا نه محسوس
دور.
جناب آقای دکتر علیجی، آقای دکتر جان بابایی، آقای دکتر جانپور تا یه در روز اخیر اینا تشریف آوردن، البته جداگونه با هم نبودن.
درست.
جناب آقای دکتر سوری نماینده ویژه وزیرم تقریبا یک هفته است که در استان ساکنه.
خب مسئولین استانی پس پای کارن، مسئولین کشوری هم یه مقداری بیشتر حضور دارن الان در استان سیستان و بلوچستان. خیلی متشکرم. یه نکته دیگه خدمت شما عرض شود که وزیر بهداشت از خالی بودن 500 تخت بیمارستانی در استان سیستان و بلوچستان خبر داده. از این ور نماینده چابهار گفته که احتمالاً وزارت بهداشت بیمارستان‌هایی که هنوزم افتتاح نشدن رو حساب کرده. صحبت‌های آقای سعیدی نماینده چابهار رو بشنویم. آقای میری،
ما مطلقاً یک بخش عفونی در جنوب استان سیستان و بلوچستان نداریم. من در شهرستان حوزه انتخابی خودم فقط یک پزشک متخصص عفونی دارم. اینکه آقایون میفرمایند که ما تخت بیمارستانی خالی زیاد داریم، آیا تختی که مطلقا مجهز به دستگاه مانیتورینگ نیست، ونتیلاتور نداره، اینها چه مشکلی رو از دردهای مردم میتونه دوا بکنه؟ اینکه آقایون میگن ما در فلان روز فقط یک مورد فوتی کرونا، اون هم بیمار بالای 70 سال دیابتی داشتیم، این رو عذرخواهم ولی توهین هست به شعور مردم، چرا که ما آمار رو الان در آوردیم، آمار فوتی های کرونا رو. شما متاسفانه دیگه نمیشه صورت سوال ها رو پاک کرد. من اینجا احساس میکنم که به جناب آقای دکتر نمکی اطلاعات غلط داده میشه. من دستبوس زحمات ارکان وزارت بهداشت از خود وزیر تا نگهبان بیمارستان هستم. واقعا جهادگران عرصه سلامت چند برابر ظرفیت دارن کار میکنن. استان با اومدن رقم دلتای ویروس کرونا واقعا شرایط فاجعه باری است. شما هیچ خانواده ای رو نمیبینید که مبتلا نشده باشه. شما در روستاها محدودیت کیت تشخیص دارید و چون تشخیص داده نمیشه افراد فوت میشن بدون اینکه ثبت و در واقع رسمی بشه این موضوع. شما هزاران افراد غیر بیشناسنامه‌ای دارید که دارن فوت میشن اما متاسفانه به هیچ کجا ثبت نمیشن. خب باید واقعیت ها رو نگریست. حتما باید از سیاه نمایی پرهیز کرد، حتما از بزرگ نمایی مشکلات باید پرهیز کرد، اما نمیشه که واقعیت ها رو در نظر نگرفت. اگر کمبود زیرساخت نداشتیم چرا باید ارتش و سپاه الان بیان و بیمارستان صحرایی ایجاد بکنند؟
خب آقای دکتر میری، صحبت های آقای سعیدی نماینده چابهار رو هم شنیدیم، پاسخ جناب علی رو بشنویم.
نکته که از خوب استان بسیار پهناوری است. از شما تا جنوب استان حدود 1200 کیلومتر و تقریبا حدود 30 شهرستان در استان مستقر است و 3 تا دانشگاه. بله، در بعضی از شهرستان های استان الان هنوز روند افزایشی، بعضی از شهرستان ها روند کاهشی، بعضی هم روند نسبتا ثباتی داره.
درست.
بیشترین بار بیماری مربوط به خود شهر زاداره.
درست.
یک چیز حدود 70% کل مبتلایان چه سرپای چه بستری مربوط به شهر زاده. در حوزه جناب آقای دکتر سعیدی، خب حوزه چابهار است و نیکشهر اینا. خب. بله چابهار جدیدن بیشتره ولی خود حوزه ایرانشهر نسبتاً تخت‌های خالی بیشتره. در حوزه دانشگاه
الان شما تایید می‌فرمایید که ما در استان تخت به میزان کافی داریم یا خیر؟
نگاه کن، اون چیزی که آقای وزیر گفته کل استان رو گفته.
کل
استان رو گفته، شهرستانی نه.
یعنی یه جاهایی ممکنه که تخت خالی نداشته باشیم؟
بله یک جای تخت خالی
احتمالاً زاهدان الان تو پیکه دیگه، درسته آی دکتر؟
زاهدان تو پیکه بله، ولی خب. تا این لحظه هنوز مریضی نبوده که پذیرش
پشت در بیمارستان بمونه. خب.
بله و بالاخره الان تقریبا 4-5 روز نسبتاً ثابت. راجع به بیمارستان استرایم هم خب بیشتر جایی که پیک بیماری بله. زیاده و حالا به هر دلیل امکانات کمتر یا تعداد تخت‌ها کمتر قرار شده اونجا
درست.
در واقع چیز بشه. ضمنی که من یک نکته‌ای هم خدمت شما بگم، جمعیت 3,300,000 نفری استان و یک جمعیت حداقل 300-400,000 نفری هم افراد فاقد شناسنامه تو استان و از اون ور خب نسبت تخت‌های بیمارستانی به جمعیت از میانگین کشوری خیلی پایین‌تر
است.
الان خب یک بحرانی وقتی میاد قطعاً بیمارستان خصوصی هم حتی یک بیمارستان خصوصی در استان وجود ندارد که کمک کار بیمارستان های دولتی باشه.
خیلی بده. حالا ایشالا این بحران رو پشت سر بذاریم، باید مسئولان فکرای
استان ها مشکلاتی هست، ولی این که 400-500 تخت بله اگه در مجموع استان رو بشموری به صورت بله در یک شهری ممکنه 40 تا تخت خالی باشه، در یک
درست.
ممکنه 2 تا تخت خالی هم در اون روز پیدا
نش. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر میری که در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
زنده باشید. شماره پیامک ما 3610. پیک نیمروزی رو میشنوید.
مطالبات مردمی،
چالش های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
گفته شده که از فردا قراره که گرمای هوا افزایش پیدا بکنه. افزایش گرما ممکنه که دوباره مشکلات کمبود برق رو تشدید بکنه. اگرچه همگام نبودن تولید برق با مصرف یکی از عوامل اصلی خاموشی ها دانسته شده، اما مصرف نجومی برخی از افراد متمکن و مماشات با این افراد هم به کمبود برق دامن زده. نمونش قبض برق یک فوتبالیسته که در یک ماه 6000 کیلووات ساعت، یعنی 30 برابر یک خانواده معمولی مصرف برق داشته. همکارم خدایی،
یکی از چهره‌های فوتبالی با استوری کردن پیامک قبض برقش نشان داده ماهانه 6000 کیلووات ساعت مصرف برق دارد. 6000 یعنی 60 برابر یک خانواده کم مصرف و 30 برابر خانواده خوش مصرف. آقای متولی‌زاده مدیر عامل شرکت توانیر:
کم مصرف تا 80 کیلووات ساعت، برای خوش مصرف 200 کیلووات ساعت میشه.
قبض برقی با مصرف 6000 کیلووات ساعت نشانی مقصد یارانه پنهانی را می‌دهد که رقم آن تا چند میلیارد تومان برآورد شده است. مقصد این یارانه پنهانی هم جیب همانهایی است که در استفاده حداکثری از امکانات کشور طلبکارانه تر ظاهر میشوند. برخی مخاطبان پیک بامدادی میگویند:
چون من کارم میگم تو برق کنترل خونگی معمولا میگم اینورا 25 آمپره، اون خونه که اون همه پول برق میاد، اون کنترلی که بهش دادن اون کنترل سنتیه، یه کنترل خاصه، کنترل خانگی نیست. اصلا این 100% معلومه که یه کنترل خانگی نمیتونه با هم از این برق داشته باشه. بس برای اداره برق یا چند کنترل خونه داده؟
ما قبضمون که اومد 6500 تومان. من توی توضیحات قبض برق که رفتم نگاه کردم، مبلغ مجموعش حدود 19000 تومان بود که به عنوان برق امید 13000 خوردهش رو تخفیف دادن به عنوانی که کم مصرف هستیم و اینها. و از طرفی ما نگاه میکنیم میبینیم وقتی برق میره خیلی از همشهریامون، هموطنامون که مثل خودمون کم مصرف هستن، صرف برقشون کم هست، محتاج یه روشنایی حتی یک لامپ میشن. بعد میبینیم که بعضی ها قبض برقشون اینطور میاد و طلبکار هم هستن. حالا جدای از ما، کسانی که واقعا بیمار دارن، خونهشون دستگاه‌هایی دارن که بیمارا به اونا محتاج هستن، اینها واقعا در حدی هست که باید به صورت اضطراری براشون برق تدارک دیده بشه. و اینکه یه عده بیان مثلا طلبکار باشن و خودشون رو برتر بدونن واقعا درست نیست.
در این باره از سخنگوی صنعت برق علت ملایمت وزارت را با برخی برق‌خواری‌های افراد پرمصرف پرسیدیم.
آقای رجبی، مشخص هست که چقدر از اینا وجود دارن؟ یعنی بررسی کردید ببینید که ما چقدر از این دست از مصرف کننده ها رو داریم؟
بله، ما متاسفانه، البته باید گفت خوشبختانه، کمتر از 2% مشترکان خانگی ما تعدادشون انگشت شمار و کم هست. به اصطلاح مصرفشون به این شکل که ما بهشون میگیم خیلی پرمصرف هستن.
بس که مثلا مثل همین موردی که مطرح شده، برق 30 تا خونه است، یعنی یک کوچه است. برخورد میکنید با افرادی که اینجوری هستن تو این شرایطی که به هر حال همه ما شاهدش هستیم؟
بله قطعا برای مشترکان پرمصرف، چون این اختیار رو عرض کردم برای قطع برق داده شده به صنعت برق، حتما در صورتی که رعایت نکنند ما مجبور هستیم برای تامین برق بقیه جامعه بعد از اختار نسبت به قطع برق اونها اقدام کنیم.
خانه لاکچری فوتبالیستی که به قیمت خاموشی 30 خانه معمولی برق می‌برد، موضوع هدفمند کردن یارانه مخفی چند هزار میلیاردی انرژی را به میان کشیده است. آقای امامزاده، رئیس سابق دانشکده پژوهشی نفت، به پیک نیمروزی می‌گوید این یارانه انرژی باید برای افراد پرمصرف به گونه دیگر محاسبه شود.
تو یه استانداردی باید باشه. استاندارد این که مصرف یه خانوار به صورت استاندارد چقدر هست، از اون استاندارد بالاتر رو میشه اصلا به نرخ بین المللی حساب کرد، به نرخ تموم شده که دیگه یارانه ای اصلا پرداخت نشه مثلا براش.
شناسایی چنین مشترکانی با برق‌های نجومی برای وزارت نیرو چندان دشوار نیست. حتی اگر برقشان هم قطع نشود، اما باید مالیات دریافتی آنقدری باشد که هزینه‌ای که صنعت کشور این روزها از خاموشی برق می‌برد را تا حدی جبران کند.
گزارشی بود درباره برق نجومی یک فوتبالیست که 30 برابر یک خانواده معمولی دارن مصرف می‌کنن. شماره پیامک ما 30610 هست. عصرتون بخیر، خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا شان آل محمد است، اینجا حریم روشن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. سلام بر مهر بخشنده آسمان ولایت و امامت، سلام بر خورشید تابان جود و بخشندگی، سلام و صلوات خدا و فرشتگانش بر نهمین امام معصوم حضرت امام محمد تقی، و سلام به شما عزیزان شنونده، شیفتگان خاندان عصمت و طهارت. عزیزان، امروز آخر ذی‌قعده برابر با سال روز شهادت حضرت جواد علیه السلام، سال روز شهادت غمبار اون حضرت رو به پیشگاه فرزند عزیزش حضرت صاحب از زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه دوستداران اون حضرت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، سعید رحیمی صدابردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش، با افتخار بخش دوم برنامه های امروز رادیو معارف رو در عصر یک شنبه 20 تیر ماه 1400 شمسی تقدیم میکنیم به همه شما بزرگواران. امیدوارم که فرصت همراهی ما رو تا ساعت 22 داشته باشید. تا دقایق دیگه برنامه نقد و نظر رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 15:30 میتونید شنونده برنامه زلال تاریخ باشید که در این برنامه حجت الاسلام جباری تاریخ صدر اسلام رو از نگاه شیعه بررسی میکنند. افزایش جمعیت و فرزندآوری موضوع نکاتی است که حجت الاسلام عباسی در برنامه لبخند زندگی ساعت 16 مطرح میکنند و علاقمندان کتاب و کتابخوانی ساعت 16:30 میتونن شنونده روایت کتاب باشن. مسابقه کتابخوانی یار مهربان هم ساعت 16:55 تقدیمتون میشه. برنامه عصرگاهی رادیو معارف با عنوان حوالی عصر ساعت 17 آغاز میشه، به مدت 60 دقیقه ادامه خواهد داشت. و ساعت 18 هم برنامه پرسمان خانواده رو تقدیمتون میکنیم که در این برنامه میتونید شنونده پاسخگوی کارشناس محترم به سوالات تربیتی خانواده باشید. ساعت 18:55 برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در قالب کلام امام مرور می‌کنیم و از ساعت 19 هم در جریان آخرین خبرهای جهان اسلام قرار خواهیم گرفت و برنامه‌های متنوع و متعدد دیگه‌ای که انشاءالله در یک فرصت مناسب خدمتتون اعلام خواهم کرد. دعوت می‌کنم شنونده برنامه نقد و نظر باشید با موضوع انحراف و امنیت اخلاقی در جامعه. ساعت 14:50 است.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث رو از اینجا آغاز بکنیم جناب دکتر.
نکته مهمی رو اشاره کرده. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب. خب
چه کار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟ من
نمیدونم
کجا داره خرج میشه.
قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دوتا جمله کوچولو هم خدمت شما.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم. مجموعه نقد و نظر رو از گروه فقه‌اندیشه رادیو معارف تقدیم شما میکنیم و با ادامه بحثی تحلیل وضعیت اخلاقی جامعه در خدمت شما هستیم با حضور کارشناسان محترم حجت الاسلام دکتر حسن خیری و آقای دکتر داوود رحیمی سجاسی. در 4 برنامه قبل مباحثی رو در حوزه بحث اخلاق اجتماعی و آسیب شناسی وضعیت اخلاقی جامعه تقدیم شما کردیم که در برنامه امروز انشاءالله اساتید بزرگوار با قبول زحمتی که کردن در استودیو برنامه حضور دارن انشاءالله مباحث جدیدی رو در ادامه مباحثی که در برنامه قبل داشتیم برای شما شنوندگان محترم ارائه خواهند کرد. جناب دکتر رحیمی سلام علیکم.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عرض ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر رحیمی سجاسی، از اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد و متخصص در حوزه مباحث ارتباطات فرهنگی و جامعه شناسی هستند. جناب آقای دکتر خیری خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم محضرتون و همینطور محضر شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنم.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر خیری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و صاحب نظر در حوزه مباحث ارتباطات اجتماعی و مباحث جامعه شناسی که انشاءالله با توجه به این که بحث اخلاق اجتماعی زیل مسئله جامعه شناسی و مسئله ارتباطات فرهنگی مباحث جدی رو داره، اساتید بزرگوار و تخصصی که دارن انشاءالله مباحثی رو در برنامه امروز طرح خواهند کرد.
نقد و نظر
رادیو معارف.
یکی از بحث‌های بسیار مهمی که زیل اخلاق اجتماعی میشه مطرح کرد بحث وضعیت اخلاق اجتماعی و اینکه چه کنیم که این وضعیت اخلاق اجتماعی اگر دارای آسیب‌هایی هست از اونها فاصله بگیریم. مسئله جامعه پذیری یکی از بحث‌های بسیار مهمی است که ذیل این مسئله در وضعیت سنجی اخلاق اجتماعی اساتید بزرگوار اشاره کردن و به تبع این مسئله، مسئله امنیت اخلاقی که مورد تأکید مقام معظم رهبری هم در فرمایشات حضرت آقا هم بوده، ضمن اینکه بحث وضعیت اخلاق اجتماعی ارتباط جدی با نظم اجتماعی در حوزه جامعه پذیری پیدا میکنه، هم جامعه پذیری و هم کنترل اجتماعی. جامعه پذیری کنترل از درون و کنترل اجتماعی از طریق مجاری بیرونی، حالا با ابعاد مختلفی که داره، پلیس، قانون و مسائل دیگری که میشه طرح کرد. این خلاصه مباحثی بود که در برنامه قبل تقدیم شما کردیم. جناب آقای دکتر خیری برنامه رو با شما میخواهیم شروع کنیم در ادامه بحثی که ذیل مسئله جامعه پذیری و کنترل اجتماعی داشتید، ورود به بحث انحراف اخلاق اجتماعی هم داشتید و تا حدودی به این مسئله اشاره کردید، ضمن این که در ریشه یابی انحرافات اجتماعی ساحت‌های مختلفی رو مطرح کردید که علوم اجتماعی به پاره از مباحث می‌پردازه و دین هم ابعاد دیگری را در این حوزه مد نظر داره. ادامه بحث‌ها رو در ذیل بحث وضعیت سنجی اخلاق اجتماعی از زبان شما بشنویم.
یکی از مسائلی که میبایست برای کاهش انحراف‌های اجتماعی به اون پرداخت و عدم توجه به اون موجب افزایش انحرافات اجتماعی میشه، بحث توجه به تأمین نیازهای اولیه است. یکی از دانشمندانی که در خصوص نیازهای انسان طبقه بندی داره که به صورت پلکانی نیازهای انسان رو دستبندی کرده مازلو است. ایشون معتقده که اولین نیازی که میبایست تأمین بشه نیازهای فیزیولوژیکی است، از قبیل نیاز به آب و غذا و هوا و ازدواج و غیره. طبقه دوم نیازهای مربوط به ایمنی است، از قبیل نیاز به احساس امنیت، عدم نگرانی نسبت به محیط امن، که تا اولی تامین نشه این دومی تامین نمیشه. و سوم نیازهای مربوط به عشق و محبت، از قبیل نیاز به داشتن روابط محبت آمیز با دیگران. و چهارم نیازهای مربوط به عزت نفس، از قبیل نیاز به کسب احساس اعتماد و مورد پذیرش و تایید اجتماعی قرار گرفتن. و اگر اینها اتفاق افتاد، اون وقت آخرین نیاز مطرح میشه که نیاز به خودشکوفایی است، از قبیل نیاز به شناسایی و تحقق استعدادها. در اندیشه ها و آموزه های اسلامی هم میتونیم استنباط داشته باشیم که اهمیت دادن به بعضی از موضوعات حاکی از این هست که اینها جزو نیازهای اساسی و اولی انسانه و یک جامعه سالم و فرد سالم میبایست به این نیازها پاسخ بده. یکی موضوع نیازهای معیشتی است. اولی نیازی که میتونیم مطرح بکنیم که توجه به اون باعث میشود که جامعه سالم بمونه و انحرافات اجتماعی کاهش پیدا بکنه، بحث نیازهای معیشتی است. چنان که فرمودن الفقر کاد ان یکون کفرا، یا کاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی گویا فقر کفر ایجاد میکنه. البته این به این معنا نیست که فقیر کافر است، بلکه به این معناست که
زمین
جامعه باید خودش رو از فقر برهاند. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام خطاب به فرزندشون محمد ابن حنفیه میفرمایند که فرزندم، از فقر بر تو میترسم، از آن به خدا پناه ببر، زیرا فقر دین انسان را ناقص و عقل و اندیشه او رو مشوش و مردم رو نسبت به او و او رو نسبت به مردم بدبین می سازد. پس یک سری انحرافاتی رو در واقع نسبت دادن به موضوع فقر. خب معناش این هست که می بایست جامعه و فرد خودش رو از فقر برهاند. یا فرمودن که الفقر و الموت الاکبر، فقر مرگ بزرگ است. خب برای اساس است که بسیاری از احکام اسلامی برای اینکه انحرافات اتفاق نیفته و این نیاز اساسی تامین بشه، بحث تکافل اجتماعی، تعهدات اجتماعی، حقوق مالی، تضامن، مواسات، صدقات، وجوه شرعی و از این قبیل تأکید شده. اهتمام به امور مسلمین اونقدر تأکید شده که فرمودن که من لم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. کسی که توجه به امور مسلمین نداشته باشه، اهتمام نورزه، گویا مسلمان نیست. و به خاطر اهمیت این قصه هست که شیطان گفته شده که انسان رو برای اینکه به این احکام تکافلی و مواسات و صدقات تعهد داشته باشه، یعنی در واقع شیطان انسان رو برحذر می‌داره از این تعهدات به این واسطه که او رو از فقر می‌ترسانه. یعنی شیطان وعده میده که اگر این کارها رو انجام بدی فقیر میشی. خداوند میفرماید که از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرتا من و فضلا والله واسع علیم. یعنی شیطان کسی است که به شما وعده فقر میده و عم میکنه شما رو به فحشا، به این معنا که ما نیاز اساسیمون این هست که نیازهای معیشتی تامین بشه، اصلاح